مثلا شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی و هم مکان مقدس مثلا حرم از دریگه دون سرزا و هم دعا به نظر ما مثلا خواسته خاصه خیلی نامربوطی نیست، آموز اجابت نمیشه. دلیلش چیه؟ چرا دعا مستجاب نمیشه؟ خدا وعده کرده دعا رو مستجاب بکنم، خدا لا تخلف المیعادم هست، اما در قرآن وفای به عهد خدا یک رمز داره. خدا زمانی به عهدش وفا می کند که یه اتفاقی بیفته، تا اون اتفاق نیفته خداوند علی اعلی هرگز به وعدش وفا نمی کنه. و اون اتفاق چیه؟ در سوره مبارکه بقره آیه 40 می فرماید رمز وفای به عهد من این آیه است: اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهدی که با من بستید وفا بکنید تا من به عهدی که با شما بستم وفا بکنم. پس یک معادله دو طرفه است. اگر از من وفای به عهد بخواید، شرطش چیه؟ شما وفای به عهدتان را آغاز کنید. در محاوراتم شما میگید که از تو حرکت، از خدا برکت. یه تو اول باید یه اقدامی رو بکنی. پس تو باید اول وفای به عهد بکنی. خدا در عدم اجابت دعا مقصر نیست، خلاف اون چی که شما فکر میکنید. علی ابن موسر رضا مقصد نیست، خلاف اون چی که شما فکر میکنید. شما مقصرید که وفای به عهد بله نکردید. میخواید ببینید وفای به عهد کردید یا نه؟ من سوال میکنم ازتون، اصلا عهد شما با خدا چیه؟ چه عهدی با خدا دارید که وفا بهش نکردید؟ در خاطرتونم نیست که ما با خدا راستی راستی عهد بستیم؟ کجا عهد بستیم؟ کجا میشه از این عهد خبردار شد؟ سوره مبارکه یاسین آیه 60 و 61 تصریح به عهد: الم اعهد الیکم یا بنی آدم، با شما عهد نبستم ای فرزندان آدم، الا تعبدوا الشیطان، که شیطان رو نپرستید. چرا؟ انهو لکم عدوون مبین، بابا دشمن شماست. کی رو بپرستید؟ ان اعبدون، من رو بپرستید. هازا صراط مستقیم، همونی که تو نماز در شبان روز در هر نمازی دوبار میگی اهدن از صراط المستقیم، هدایت به صراط مستقیم، وفای به عهد پرستشه. خدا رو میپرستی؟ علا شما بگیاره چرا نمیپرستی؟ نماز بخونی، روزه میگیری، حج به جا میاری، اون یعنی خدا رو میپرستیم دیگه؟ نه، نماز روزه و حج و همه این اعمال الزاماً به معنای پرستش خدا نیست. یعنی چی؟ حرف جدید میزنی؟ نه برادر، حرف حقیقی میزنم، اصلا هم جدید نیست. توضیح: اگه پیغمبر بفرماید به این که من میخوام ملت ایران رو ارزیابی بکنم، ارزیابی بکنم بینه اینا چند چنده، اصلا اینا تو مسیر هستن یا نیست؟ خب من میخوام به ملت ایران نمره بدم از 1 تا 100، ببینیم چند میخوام بدم. نحوه محاسبه چی؟ چجوری خود پیغمبر ما رو محاسبه میکنه؟ میخوام این موضوع رو برات بگم. نماز و روزه و حج و اینا الزاماً بندگی خدا نیست. حدیثی از ساحت مقدس پیغمبر و شبیه همین حدیث از ساحت مقدس حضرت صادق با یه تفاوتی در الفاظ، تکمیل هم دیگه هستن. پیغمبر بیان مبارکشون است که لا تنظروا الى کثرت صلاته، به نماز زیادی اینا نگاه نمی کنم، همون 17 رکعت واجب کفایت می کنه، بیشتر از 17 رکعت و کثرت صومه، به روزه زیادیشون هم نگاه نمی کنم، همون ماه مبارک رمضان چی آقا؟ بس، لازم نیستش که دیگه حالا ماه رجب و شعبان هم بگیره، لازم نیستش که دوشنبه و پنجشنبه میره، اما ماه رمضان کفایت میکنه. و کثرت حجه، به زیادی حجشون هم نگاه نمیکنن که هر سال مشرف بشن خانه خدا، یه بار حج واجب میشه همون انجام بده، لازم نیست هر سال بریم. و کثرت معروف، به کارای خیر زیادشونم من کاری ندارم، یه کار خیر انجام بده کافی. تیر خلاص، من پیغمبر به تنتنتهم به لیلم کاری ندارم که شب از خواب بلند شی الهی العف و گریه کنی، به اونم نمره نمیدم. پس همون نماز 17 رکعت واجب، همون روزه واجب ماه مبارک رمضان، حجم اگر استطاعت پیدا کردی یه بار، کار خیرم پل کم، خیلی کم. پس یا رسول الله به چی دیگاه میکنی؟ بیان مبارکش، بل انظروا الى صدق الحدیث، ببین راست میگن یا راست نمیگن، و ادائل امانه، ببین رد امانت دارن یا ندارن. پس میبینی که پیغمبر بندگی رو الزاماً در نماز و روزه و حج قرار نداده، چون آدمایی هستند که منافقن و نماز و روزه هم دارن، ازشون هم قبول نمی‌کنم. بنابراین مسیر بندگی به نماز و روزه الزاماً نیست. پیغمبر فرمودن ببینید اینا راست میگن یا نه. حالا دیگه من از شما سوال نمی‌کنم راست میگی یا نه، خودت میدونی و خدای خودت دیگه، چون اگرم بگی آره ممکن است که باز هم داری دروغ بگه. پس حواست جمع باشه. برابر این عهد الوهیت الزامن به نماز و روزه منعقد نمی شود. این که من بنده خدا باشم. امیر المؤمنین در خطبه قاصعه که تماما راجع به ابلیس صحبت می کند، بیان مبارکش این است که ابلیس 6000 سال خدا رو پرستید. 6000 سال. بعد امیر می فرماید که معلوم نمی کند 6000 سال از سالهای آخرت که هر روزش معادل 50000 ساله، یا 6000 سال از همین سالهای شمسی گردش افلاک که حالا 365 باشد یا 355 بر اساس سال قمری یا سال شمسی، ولی 6000 سال. ابلیس در این 6000 سال به جایی رسید که از فرش همپر ملک شد، در ملکوت راه داشت. پیغمبر فرمودن من در معراج به یک مقامی رسیدم، یه منبری بود سوخته، آتیش گرفته بود. جبرئیل از من سوال کرد که یا رسول الله میدونی منبر سوخته چیه؟ گفتم تو بگو. عرض کرد یا رسول الله این منبر سالها ابلیس روش می نشست و ملائکه رو موعظه میکرد. واعظ ملائک بود نه واعظ انسان ها. اما عاقبتش شد کان من الکافرین، مسیر بندگی نداشت. با اینکه نماز داشت، روزه داشت، همین کار بنده نبود. خب با این حساب باید ببینیم کسی که بنده خداست چه علائمی دارد. این حرف منه. بندگان خدا علامت شو چیه؟ برای رسیدن به این مسئله یکی دو تا نکته خدمتتون عرض کنم مقدمتا. اگر کسی بخواهد بنده خدا باشد، بداند مسیر بندگی رو انسان تعیین نمی کند. کی تعیین میکنه؟ خدا. شما شنیدید و شاید هم از نزدیک دیده باشید، افرادی هستن میگن به این که ما خودمون میدونیم با خدا و چجوری صحبت بکنیم، نیازی است نماز بخونیم، ما خودمون میدونیم باید با خدا چیکار بکنیم، نیازی نیست حجاب داشته باشیم، با خودمون بلدیم تعیین کنیم، نیازی نیست که ما از پیغمبر عرب تبعیت بکنیم، ما خودمون پیغمبر داریم. اینا رو شنیدید دیگه. این بندگان، البته بندگان خدا، تصورشون این است که این حرف مربوط به امروزه، چون ما خودمون بلدیم با خدا چه کار بکنیم. نه، این حرف اولین بار توسط ابلیس گفته شد. کی؟ در 12000 سال قبل. چرا 12000 سال قبل؟ در یک حدیث آمده از امام صادق علیه السلام پرسیدن، امام صادق متوفا شهید در سال 148 هستند، از امام صادق علیه السلام پرسیدن که یا ابن رسول الله، عصر آدم چند هزار سال قبل بود؟ ایشان فرمودن 11,000 سال قبل. از اون زمان تا حالا هم شما 1,000 سال بذار روش بشی چی آقا؟ 12,000 سال. اگر عصر آدم علیه السلام، اگر عصر آدم علیه السلام به 12,000 سال قبل برگردد، ابلیس اون موقع این حرف زده که آقا مسیر بندگی رو چی کار میکنم؟ خودم تعیین میکنم. کجا این حرف زد؟ وجود نازنین حضرت صادق بیان میکند به این که وقتی دستور دادن سجده کنید بر آدم، ملائکه سجده کردن، ابلیس نکرد. بعد با خدا گفتگو کرد. قال ابلیس یا رب، عرض کرد که خدایا او افونی من از سجود لآدم، من رو از سجده بر آدم معاف کن، ای رو از من نخوا. ولی انا اعبد که عبادتا لم یعبد که ها ملک مقرب ولا نبی مرسل، یه جوری تو رو میپرستم که هیچ ملک مقربی نپرستیده باشده، یه جوری میپرستمت که هیچ پیغمبر این کارو نکرده باشه. ادعای بالاییست. خدا هم بهش دفر بود دروغ میگی، بلکه یه جواب دیگه داد. بهش فرمود ابلیس لا حاجت علی الی عبادتک، من به بندگی تو احتیاجی ندارم. چه احتیاجی دارم تو منو بپرستی یا نپرستی؟ ولی این نکته وجود دارد، انما ارید و ان اعبد من حیث ارید، من ارادم این است که پرستیده بشم از اون مسیری که خودم میخواهم، ولا من حیث و ترید، نه از اون جهت که تو میخوای. پس اینایی که میگن آقا ما با خدا خودمون ولدیم چی کار بکنیم، دارن مسیر بندگی رو چی کار بکنن؟ خودشون تعیین میکنن. و این حرف مربوط به امروز نیست. ابلیس اولین بار در مسئله سجده بر آدم بیان کرد. این یک خصیصه. خصیصه دوم این که من بیان میکنم این است که عبادت باید خالصانه باشد. کسی بخواد بنده باشد باید مخلصاً بنده خدا باشد. امیر المؤمنین بیان مبارکشون این است که الاخلاص و ملاک العباده، ارزش عبادت به اخلاصش، ارزش اسکناس به چی آقا؟ به اون نخش. و شما پول میدی به کاسه، البته قبل از این که بحث کار تو اینا مطرح بشه، اولین کاری که میگن اینا که این نخره داره یا نداره، اگه نداشت مونداختو. خدا هم وقتی عبادتو بهش میدی میگه اون نخره داره یا نداره. اون نخ چیه؟ اخلاص. روزی 1,000 رکعت هم نماز بخونی، اگه اون نخ نباشه به اندازه 2 ریال ارزش نداره. پس دنبال این باشیم که بتوانیم عبادت خالصانه داشته باشیم. اما اینا رو بسکر، چون کار سختی، کار سختم نمیشه از شما خواست. نشانه بنده خدا چیه؟ نظری که نه بنده خدا، چون همین جور که کاسب اسکناس رو که نخ نداره میندازه کنار، خدا هم عبادتی که اخلاص نداشته باشه میذاره کنار، نگاه بهش نمی کنه. چون عبادتی که توش اخلاص نباشه قطعا توش شرکه. خدا از شرک به هیچ وجه من الوجوه نمیگذرد. فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو نمیبخشه. اما یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، غیر شرک هر گناهی بود میبخشه برای هر کی بخواد. اما شرک رو نمیبخشه. علامت دور بودن از شرک اخلاص در عمله. بنابراین اخلاص مسئله مهمیه. اما اون چه که بحث منه اینه، علامت بنده، خدا به کی میگه بنده؟ که ببین اگر این علائم رو داشتی یعنی بر عهد الوهیتت هستی. وقتی بر عهد الوهیت بودی دعات قطعا چی میشه؟ ها؟ مستجاب میشه. بس همه حرف همون این است که تو بفهمی اگه دعات مستجاب نمیشه دلیلش چی؟ اگه بخوای مستجاب بشه راهش چیه؟ راهش اینه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبه در طول 23 سال رسالتشون چندین بار بر اساس روایت 101 بار به معراج رفتن. یک معراج پیغمبر در دو سوره نقل شده، یکیش در سوره مبارکه اسراء و یکی هم در سوره مبارکه نجم. از اون سیر از بیت المقدس به سدرة المنتهى این یه سیر به پیغمبره، این معراج. این یه حدیثی داره، خدا و پیغمبر با هم صحبت کردن. این حدیث 22 بنده. گاهی خداوند یه مطلبی رو بداهتن بیان میکنن، گاهی خداوند از پیغمبر سوال میکنه، گاهی پیغمبر از خدا سوال میکنه. این سه نحوه مکالمه یه حدیث 22 بندی رو ساخته به نام معراج. نام مبارک حضرت ختمی مرتبت در آسمان و فی السماء اسمه فی السماء احمد، نام مبارکش احمد است. خدا به پیغمبرش صدا میزند که یا احمد، هل تدری متى یکون العبد عابدن؟ میدونی کی من به یک بنده میگم عابد؟ میدونی کی من برگه استاندارد رو امضا میکنم کی بنده است؟ قال اللهم الله، عرض کرد خدایا نمیدانم. بعد خدا بیان میکند اذا اجتمع فیه سبع و خصال، زمانی که در این انسان 7 خصوصیت جمع بشه. اگر 7 خصوصیت در شما که در مسیر بندگی هستید، یعنی یه نمازی بله میخوانید انشاءالله، یه روزه ای میگیرید انشاءالله، برای کسی که تو مسیره، کسی که تو مسیر نیست که بلش مزمش کاری نداری، اصلا اونم با ما کاری نداره. اون این که حداقل دین رو بهش التزام داره، اگر این 7 خصلت درش بود، این موجود میشه بنده خدا، یعنی در عهد الوهیت هست. خصلت اول خیلی آسونه، بسیار آسون. ورع یحجزه عن المحارم، یک نیرویی که او رو از حرام باز بدارد، این رو باید داشته باشه. انسان ها به 5 گروه تقسیم میشن. 1، آدمایی هستن که گناه میکنن و به گناهشون افتخار میکنن. 2، آدمایی هستن که گناه میکنن ولی افتخار نمیکنن، بنده های خدا تو بیراه هستن، اینا میتونن امیدوار باشن برگردن. یه جایی یه مجلسی از سید الشهدا یک دعای پدر مادر ممکنه آدم برگردونه، ممکنه. با این 2 گروه کاری نداریم، 3 گروه آخر مهمه. یک گروه هستن که گناه میکنن اما توبه میکنن، اینا رو بهشون میگن کی آقا؟ مؤمنین گناه میکنن اما بعد چیکار کنن؟ توبه میکنن، یعنی جبران میکنن. اینا بهش میگن مؤمن. این نه، گروه بعدی کسانی هستن که با گناه مواجه میشن اما هرگز گناه نمی کنن. اینا رو بهشون میگن چی ها؟ متقین. اهل تقوا زندگیشون طوریست که با گناه هم مواجه بشن، فذکر الله، به یاد خدا که میفتن گناه رو ترک میکنن. اما گروه سوم که اهل ورع هستن، اینا کیان؟ اینا جوری زندگی میکنن که در مسیر زندگیشون با گناه مواجه نمیشن. یعنی مراقب رفیقش ها، مراقب همسری که میگیره هست، مراقب مراوداتی که داره هست، مراقب کاسبی که داره هست، مراقب ادارهی که میره هست. آدم مراقبیه، تو قار زندگی نمی کنه، بین مردم زندگی میکنه، اما بلد زندگی کردن رو. اولویت زندگیش خداست، نه اینکه خدا هم، نه، اون اولویت زندگیش خداست. پس ورع اون یحجزه عن المحارم، یک، ورع داشته باشه. دو، و صمت یکفه عما لا یعنی، سکوت، سکوتی که او را از حرف بیهوده به دور بداره. حرف بیهوده چیه؟ 90% حرفایی که ما میزنیم، نه ارزش افزوده در مسیر موفقیت انسان در دنیا داره، نه ارزش افزوده در مسیر سعادت انسان داره، که آخرت آدم رو تضمین میکنه. چون اگر کسی بخواد سعادت بخش حرف بزنه، باید خودش جزء سعدا باشه. اگر کسی بخواد که کسی را کمک بکنه در موفقیت، خب خودش باید جزء موفقین باشه دیگه. این دعا نویسا، مردم میرن سراغشو، میگن مثلا شما یه دعا بنویس که ما پولدار بشیم. خب این اگه بلد بود خود تو رو پولدار بکنه با اون دعا، خب خودشو پولدار میگه. این کاری که برای خودش نمیتونه بکنه، چجوری بخواد برای تو انجام بده؟ تو هم میری، البته اون پولدار میشه ها، واسطه جهل تو، چون تو بهش پول میدی. گرفتی نکته رو؟ 90% حرفا نه مسیری در دنیا و نه سعادتی برای آخرت. یه روز که وقت داشتی از صبح بشی بگو روز گذشته چی گفتی، بنویس جملات تو، بنویس این جملات انگیزشی که میگن توی فضای مجازی. تو هم برای خودت ببین چی کار کردی، 100 جمله ببین چند تاش به درد میخوره. ولی گفتی، همین حرفی که میزنی رفیق من تو را به سعادت میرسونه، به همین راحتی. خیلی عامل گمراهی ما ابلیس نیست، گرچه عامل گمراهیه، اما ما خودمون هم حواسو پرته. این دوت، و خوف یزداد کل یوم فی بکائه، ترس از خدا. آقا خدا تو قرآن میفرماید خفه الله، از من بترس، امن خدا بترس. اون وقت تو میگی نه، خدا ترس نداره، اوسا کریمه. کی گفته اوسا کریمه؟ این بی‌معرفتی تمامه، نه عشق و علاقه، بی‌معرفتی تمام. خودش بگه من بترس، تو میگی نه خدا ترس نداره. حال بعضی هم هستن باد به باد این حرفا میدن، اصلا و ابد این حرفا نی. بنده خدا اون کسی است که از خدا بترسد. ترس از خدا یعنی چی؟ یعنی حرمت خدا رو حفظ کنه. ترس از خدا یعنی حرمت خدا رو چیکار بکنه آقا؟ حفظ کنه. یه دوربین اینجا بذارم مدار بسته، بگن تصویرتون مثلا بیرون پخش بشه، اینجوری که الان نشستی نمیشینی به خود مرتب بیرون میبینن آخه. چطوری که مردم ببینن حسابه، اما خدا میبینه حساب نیست؟ علم یه علم به ان الله یرا. تو نمیدونی که خدا میبیند تو را؟ تو رو داره میبینه. وقت به نامحرم نگاه میکنی، وقت اختلاس میکنی، وقت قش در معامله میکنی، خدا داره میبینه. حالا این طرف نفهمید تو سرش کلاه گذاشتی. این همه جنایتی که در کشور ما میشه مال اینه که ما از خدا نمیترسیم، از خدا رو حساب نمیکنیم. عالمی بود در جهان تشیع، مرحوم آیت الله العظم عاشق جعفر شوشتری، که معمولا شما از دقت نظر ایشان در روزه ها خبر دارید، چون غالبا اونا که روزه میخونن مثلا میگن آشا جعفر اینو میگفت. ولی ایشون مرجع تقلید بود، مجتهد بود، منصب نوکری ابا عبدالله رو هم داشت. یکی از توفیقاتی که خداوند علی اعلی به ایشون داده بود این بود که مردم در اثر حرف ایشان عوض میشدن، تغییر پیدا میکردن. یه توفیقی بود که خدا بهشون داده بود. نجف زندگی میکرد، آمد کربلا، مردم که دیدنشون در کربلا گفتن آقا یه منبر برا ما برو، ما از ایران اومدیم دلمون تنگ شده صحبتهای شما رو گوش نکردیم، یه منبر برا ما رو برو. فرمود چشم، رفتن بالای منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، یه خطبه یه دقیقه ای، و بعد فرمودن که مردم خدا شما را میبیند. هم منبر اومد پایین، موریدا دورش جمع شدن گفتن آقا این چی بود؟ با فکر کردن شما یه ساعت صحبت میکنید که خودمون میدونستیم که. فرمود میدانید اونجوری زندگی میکنید؟ میدونی خدا میبینه تو این کارا رو میکنی؟ تازه فهمیدن حاج شیخ چی فرمود. یعنی میدانی خدا میبیند و هر جوری که دلت میخواد زندگی میکنی؟ بساط بدیست که فراهم شده که ما حرمت همه چیز رو نگه میداریم اما حرمتی برای خدا قائل نیستیم. از خدا بترس یعنی حرمت خدا رو نگه دار. از خدا بترس یعنی خدا داره تو رو میبینه. با پدر مادر چجوری رفتار میکنی؟ با رفیق چجوری رفتار میکنی؟ با همسایه چجوری رفتار میکنی؟ با بالا دست چجوری رفتار میکنی؟ با زی دست چجوری رفتار میکنی؟ چارچوب بشر در ترس از خداست. ترس یعنی خدا را ملاحظه کردن، یعنی خدا رو ملاحظه کردن و ما غفلت از او داریم. و حیا اون یستحی منی فی الخلاء. ویژگی بعدی این است که بندگان من از من حیا دارن، شرم دارن در خلوتشون، در خلوتشون. پیغمبر یک چوپانی داشتن، یه روز رفتم بیرون از مدینه به این چوپان سر بزنم. خب چوپان دوروبرش گلست دیگه، چیز بیشتر از اون که نیستش که. بعد کسی هم اونجا نبود، پیرنش در بود. پیغمبر تا این صحنه رو دیدن فرمودن تو فردا بیا مدینه سراغ ما، یه سری به ما بزن. ما خوشحالش رو فکر کرد پیغمبر میخواد بهش حقوق بده. رفت فرمود با چقدر به تو حقوق میدین؟ گوه 12 درهم. فرمود چقدر اما طلب داری؟ مثلا گفت 3 ماه. فرمود اگر بخوای دنبال کار بری چقدر طول میگیش دنبال کار بری؟ او مثلا 3 ماه شاید دنبال کار برم پیدا بکنم. فرمود 6 ماه. 120 درهم بهش دادن، حقوقش 12 درهم بود. هر ماهی رو 20 درهم، 3 درهمش 3 ماهش رو بدهی داشتن، 3 ماهش هم بهش پیش دادن بره شغلش پیدا کنه. اولی کسی که بیمه بیکاری رو ابدا کرد وجود ناظر پیغمبر ما و غربی ها به حساب خودشون میزنن. پیغمبر این کاری کردن، یعنی به اون کارگر فرجه دادن تو واسه خودت کار پیدا بکن ولی عزتت رو حفظ کن. خب آدم حسابی اگه نیرو تو تعدیل میکنی یاب چی کاری میکنی یا نمیکنی؟ تا فرصت شغلی بعدی زندگیشو اداره میکنی یا نمیکنی؟ نه، اصلا این کارا بلد نیست. حضرت 120 درهم بهش دادن، فرمودن دیگه فردا برای من کار نکن. و آقا چرا؟ من که کاری نکردم، من خیانتی در امانت داری نکردم. فرمود نه نکردی. گفت پس آقا چرا من بیرون کردی؟ فرمود تو حیا نداری؟ من آمدم دیدم تو بین خودت و خدا حیا نداری، لباس سرت نیست، ما پیرن دیگه. حالا ببین چی شد. و اکل و مالا بودم من با شلوارک. وقتی خدا تو کار نباشه هر کاری میشه. آقا به اندازه ای که زنده بمانی غذا بخور، نه به اندازه ای که نترکی. اکل مالا بودمین به اندازه ضرورت. یه اندازه ضرورت هم در روایت تعیین شده. فرمود معده رو به 3 قسمت تقسیم کن. یه معده میگن اندازه یه مشت بسته است، خیلی بزرگ نیست. میگن 1/3 رو امام صادق فرمودن به اندازه خوردن، 1/3 رو به اندازه آشامیدن، 1/3 هم برای هوا بذار. 10 دستور دقیق تر از وجود ناظر، چون تو 1/3 اندازه هیکلت میگیری و اندازه این نمیگیری. دستور دقیق تر پیغمبر حضرت امیر بیان کردن، فرمودن آقا تا گرسنه نشدی نخور و تا سیر نشدی دست بکش. ساعت 11 کله پاچه رو خورده میگه 2 نهار چی بخوریم؟ خب بابا جان اکل مالا و دمن به اندازه ضرورت بخور. و یبغض الدنیا لبغضی لها. خدا به پیغمبر فرمود رفیق بنده من این خصلت رو داره، از دنیا متنفره، چون من از دنیا متنفرم. و یحب الاخره لحبی یاها، و آخرت رو دوست داره چون من آخرت رو دوست دارم. وقتی شما با عزیزت مثلا قرار میذاری همون عطری رو میزنی که اون دوست داره، همون لباسی رو میپوشی که، پس چرا با خدا این کار رو نمی کنی؟ خدا میگه من از دنیا بدم میاد، خدا میگه من از آخرت خوشم میاد. یعنی خدا پیش تو اینقدر عزت نداره؟ این 7 خصلت اگر در کسی پیدا شد دست بالا کنه ما پا میبوسیم، اون میشه بنده خدا. این آدم که شد بنده خدا، وقتی دستشو بالا کرد از خدا خواست، اگر بخواهد کوه‌ها رو جابجا میکنه، اگر از خدا بخواهد کوه‌ها جابجا میشه. من این رو به عنوان دفاع از حضرت حق این منبر رو رفتم که فکر نکنه آقا دعا مستجاب میشه، خدا نمیخواد، تو اهلش نیستی. خدا که گفته آقا من آمادم، که خدا که فرموده من که آمادم، فرمود اگر اولین و آخرین، این خیلی عجیبه، اولین و آخرین هر چه آرزو بکنن، آرزو، شما 100 تومن داری 100 میلیارد نداری، آرزو تو 100 میلیارد است. میگه هر چقدر آرزو بکنن من بهشون بدم، به اندازه بال پشه از خزانه من کم نمیشه. پس خدا آماده است برای اجابت دعا، منتها من و تو دعا کردن و بلد نیستیم. و بعدم میگی بی چه خداییه، گفته میدم نمیده، نشد دیگه رفیق من، سرتو بنداز پایین و بگو که من بلد نیستم، من بلد نیستم، عرضم تمام. امشب شب شهادت حضرت امام حسن مجتبی‌ست، مشهور در بین مردم این است که وجود ناظر از ابا عبدالله الحسین خیلی مظلومه، اما حقیقت آن است که مظلوم ترین فرزندان حضرت زهرا وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی‌ست، خیلی مظلوم. من به دو مورد فقط اشاره بکنم و نه بیشتر، که روزه منم همین. امام حسین در روز عاشورا آخرین لحظات، شاید نزدیک نماز ظهر، شاید 30 نفر بیشتر باقی نمونده بودن، 30 نفر گفتن آقا یه نماز جماعت بخونیم، آخرین نماز جماعت حضرت خوندو بخونیم. برخی از اعضاء لشکر آمدن گفتن آقا ما جلو میسیم، اگه لشکریان ابن سعد خواستن تیر بزنن به ما بخوره، به بدن شما اصابت نکنه، و همه شونم اون جلو شهید شدن، نذاشتن تیر به امام حسین بخوره. اما وجود نازنین امام مجتبی در نماز که هزار نفر پشت سرش نماز میخوندن، سجاده از زیر پاش کشیدن، خنجر به ران پاش زدن، حالا تو بگو کدوم مظلوم تر هستن؟ و این مظلومیت که فرمود من دستم تو دست مادرم بود، می رفتیم به طرف مسجد پیش خلیفه، مادرم اونجا استدلال کرد، احتجاج کرد، خلیفه نامه رد فدک رو داد به ما، مادرم نامه رد فدک رو گرفت و با هم آمدیم رسیدیم در اون کوچه بنی هاشم. من نمیدانم کی اون نفر دوم رو خبر کرد، در کوچه جلو مادر منو گرفت، گفت فاطمه چی همراهته؟ فرمود حق خودم، شوهرم و بچه هام. گفت بده. فرمود حقمه، نمیدم، مگه به زور بگیری؟ حضرت این حرف رو زد، اون حیا کنه بره، حیا نکرد. امام مجتبی میگه من ایستاده بودم، دیدم اون نفر یه قدم آمد جلو، مادر من یه قدم رفت عقب، اون نفر قدم دوم رو، مادر من قدم دوم رو رفت عقب، اون نفر قدم سوم رو اومد جلو، مادر من خورد به دیوار، دیگه راه نداشت، آنچنان دستش رو بلند کرد، جسارتی به حضرت زهرا که امام می‌فرماید اگر من هم راه مادرم نبودم راه منزل رو پیدا